پادکست چهارمین پادکستی هست که توسط فرهاد فرامرزپور به کمک هوش مصنوعی تهیه شده است. از این به بعد بجز کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز پترولکس می توانید از طریق وبسایت petrolex.ir بخش پادکست ها هم فایل رو گوش کنید. سلام به شما که همراه ما هستید. امروز می‌خوایم یه بررسی خیلی عمیق و دقیق داشته باشیم روی یکی از مهمترین سندهای کشور، یعنی برنامه هفتم توسعه.
اما فقط از یه زاویه خاص.
دقیقاً، فقط از زاویه تعهدات و تکالیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران. منابع ما هم خود قانون برنامه است و هم یه سری تحلیل‌ها و یادداشت‌های دقیقی که شما برامون فرستادید.
و هدفمون هم این نیست که فقط بیایم بندهای قانون رو بخونیم و رد شیم.
نه اصلا. میخوایم به یه سوال اصلی جواب بدیم. آیا این برنامه هفتم یه نقشه راه واقعیه؟ یه چیز قابل اجرا برای مدرن کردن صنعت نفت ماست؟ یا خب فقط یه سند بلند پروازانه دیگه است که قرار روی کاغذ بمونه؟ پس بیایید با همین موضوع رو بشکافیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
خب برای شروع بیایید بریم سراغ چیزی که به نظر میاد شالوده خیلی از تغییراته، یعنی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت. ماده 15 این برنامه انگار میخواد یه جراحی بزرگ انجام بده. همیشه این نقد بوده که شرکت نفت مثل قلک دولته.
آها، یا یه خزانه دوم.
دقیقاً، این ماده انگار میخواد جلوی همین رو بگیره، درسته؟
کاملاً درسته. ببینید این شاید بشه گفت مهمترین تغییر ساختاری تو چند دهه اخیر باشه. تا امروز شرکت ملی نفت مثل چی بود؟ مثل یه خانواده با یه حساب بانکی مشترک و خیلی بزرگ.
چه تشبیه خوبی.
پول از میدونای پردرآمد همینجوری میومد تو این حساب و برای هر چیزی خرج میشد. از هزینه‌های جاری دولت بگیر تا پروژه‌هایی که شاید بازدهی هم نداشتن. هیچ وقت هم معلوم نبود کدوم فرزند این خانواده پول در میاره و کدوم فقط خرج میکنه.
و ماده 15 میاد اینو عوض میکنه.
بله. میاد میگه هر فرزند، یعنی هر میدون نفتی و گازی، باید حساب بانکی و صورت مالی مجزای خودش رو داشته باشه.
آها. پس با این کار عملکرد هر میدون کاملا شفاف میشه. یعنی دیگه نمیشه زیان یه پروژه شکست خورده رو با سود یه میدون پربازده پنهان کرد.
دقیقاً. به این میگن شفافیت رادیکال. وزارت نفت مکلف شده برای هر میدون یه قرارداد جدا و بلند مدت ببنده، شبیه همون قراردادهای جدید نفتی یا IPC.
با خود شرکت ملی نفت؟
بله، با خود شرکت ملی نفت. این یعنی شرکت نفت از یه بازوی اجرایی دولت که فقط پول پمپاژ میکنه تبدیل میشه به یه شرکت نفتی واقعی یا NOC که باید سود و زیان هر پروژه رو دقیق حساب کتاب کنه. این کار انگیزه اقتصادی برای نگهداشت تولید و سرمایه گذاری درست رو خیلی بالا میبره.
توی همین ماده یه نکته خیلی جالب دیگه هم هست که انگار یه راهکار تازه برای تأمین مالیه. به پتروشیمیا و صنایع انرژی بر اجازه داده شده که خودشون توی طرح‌های جمع‌آوری گاز مشعل و حتی توسعه میادین گازی سرمایه گذاری کنن.
و مهمتر از اون، گاز تولیدی هم مال خودشون باشه.
بله، این یه تغییر خیلی بزرگه.
یه تغییر بنیادینه. ببینید، سالهاست که پتروشیمی‌ها از نبود خوراک پایدار گله دارن. دولت هم برای توسعه میادین گازی با مشکل پول مواجه بوده. این برنامه در واقع توپ رو انداخته تو زمین خود صنعت پایین دستی.
بهشون گفته گاز میخواید، خودتون برید توسعهش بدید.
دقیقاً. بهشون گفته خوراک تضمین شده میخواید، خیلی خوب، خودتون برید پیداش کنید و توسعهش بدید. این یه تغییر اساسی از مدل عرضه دولتی به مدل توسعه مبتنی بر تقاضاست. یعنی صنعت پایین دستی رو مجبور میکنه مسئولیت منابع بالادستی خودش رو به عهده بگیره.
خب این ایده روی کاغذ که خیلی هوشمندانه به نظر میاد، اما یه سوال پیش میاد.
حتما.
آیا این شرکت‌های پتروشیمی اصلا تخصص و توانایی لازم برای کارهای پیچیده بالادستی، مثلا توسعه میدون گازی رو دارن؟ این کار ریسک بزرگی برای اونا و خب برای کل زنجیره تامین انرژی کشور ایجاد نمی‌کنه؟
سوالتون کاملا به جا مهمه. قطعا ریسک داره. توسعه میدون با اداره یه مجتمع پتروشیمی زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی برنامه این رو هم دیده. این شرکت‌ها مجبورن برای این کار کنسرسیوم تشکیل بدن، با شرکت‌های حفاری و مهندسی قرارداد ببندن.
یعنی از پیمانکارای متخصص استفاده کنن.
بله، از پیمانکارای صاحب صلاحیت استفاده کنن. در واقع این سیاست یه بازار کار جدید برای شرکت‌های خدمات فنی نفت ایجاد می‌کنه. به جای اینکه فقط یه کارفرما یعنی شرکت ملی نفت وجود داشته باشه، یهو چندین کارفرمای جدید و ثروتمند وارد بازی میشن
که موفقیتش البته به نظارت وزارت نفت بستگی داره.
100% موفقیتش به شدت به نحو تنظیمگری و نظارت وزارت نفت بستگی داره.
پس به نظر میاد برنامه ریزه ها دارن تلاش میکنن موتور مالی صنعت نفت رو از داخل یه تعمیر اساسی بکنن. اما خب تعمیر موتور چه فایده ای داره اگه ماشین قرار نباشه جایی بره؟ این برنامه برای تأثیر بزرگتر یعنی افزایش تولید و حضور تو بازارهای جهانی چه فکری کرده؟
اینجاست که ماده 44 وارد میشه و به نظر من بلند پروازانه ترین بخش برنامه است. تمرکز اصلی این ماده روی دوتا محوره، میادین مشترک و تضمین مازار فروش نفت.
اول از میادین مشترک بگید.
برای میادین مشترک به وزارت نفت اجازه داده شده که قراردادهای مشارکت در تولید یا پروداکشن شیرینگ با همسایه ها امضا کنه.
یه لحظه صبر کنید. مشارکت در تولید یعنی شریک خارجی درصدی از خود نفت یا گاز تولیدی را به عنوان سهمش برمی‌داره؟ این موضوع دهای خط قرمز سیاسی تو ایران نبود؟
چرا؟ دقیقاً همین طور بود.
اینکه یه شرکت خارجی مالک بخشی از نفت ما بشه؟
دقیقاً. این یه تابو شکنی بزرگ و نشانه یه تغییر نگاه عملگرایان است. سالها مدل قراردادای ما بیع متقابل بود که برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیت کمی داشت. مشارکت در تولید ریسک و پاداش رو بین دو طرف تقسیم می‌کنه و جذابیت سرمایه‌گذاری رو به شدت بالا می‌بره.
پس این میتونه قفل توسعه بعضی میادین رو باز کنه.
بله، میتونه قفل توسعه میادانی مثل لایه‌های نفتی پارس جنوبی یا میدون گازی فرزاد رو که سالهاست طرف قطری و عربستانی دارن ازش برداشت میکنن بالاخره باز کنه. برنامه انگار داره میگه توسعه این میادین حیاتی بر حساسیت‌های تاریخی اولویت داره.
خیلی جالبه. و محور دوم ماده 44 که گفتید یعنی تضمین بازار فروش؟
بله، این ماده به شرکت ملی نفت اجازه میده که تو ساخت یا خرید سهام پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در خارج از کشور سرمایه گذاری کنه. این یعنی تغییر استراتژیک از فروشنده نفت خام به بازیگر یک پارچی بازار انرژی.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی وقتی شما سهامدار یه پالایشگاه توی کشور دیگه باشید، در واقع برای نفت خام خودتون یه مشتری دائمی و تضمین شده دست و پا کردید. تو دنیایی که رقابت برای فروش نفت زیاده و تحریم‌ها همیشه یه تهدیدن، این یه مزیت استراتژیک فوق‌العاده است.
اما اینم یه سوال ایجاد میکنه. تو شرایطی که پروژه‌های داخلی خودمون به شدت به سرمایه نیاز دارن، بردن پول به خارج از کشور برای خرید پالایشگاه یه انتخاب بحث برانگیز نیست. چطور میشه اینو توجیه کرد؟
کاملا بحث برانگیزه و منتقدای زیادی هم داره. اما نگاه استراتژیک پشت این قضیه اینه که این دوتا رقیب هم نیستن، بلکه مکمل هم دیگن. شما با سرمایه گذاری خارجی در واقع درآمد حاصل از فروش نفت در آینده را تضمین می کنید.
و همون درآمد می تونه وثیقه بشه برای پروژه‌های داخلی.
دقیقا همین درآمد تضمین شده می تونه وثیقه بهتری برای جذب سرمایه برای پروژه‌های داخلی باشه. ضمن اینکه برنامه گفته این کار می تونه از طریق تهاتر نفت خام با خدمات و تجهیزات هم انجام بشه. یعنی لزوما خروج ارز اتفاق نمی افته.
آها، پس در واقع نفت روی آب مونده رو به یه دارایی مولد تبدیل می کنیم.
دقیقا، یه دارایی مولد و استراتژیک تو خاک یه کشور دیگه.
متوجه شدم. پس همزمان با این اهداف بزرگ بین المللی، انگار برنامه تأکید داره که اول باید خونه رو مرتب کرد، چون بخش قابل توجهی هم به اصلاحات ساختاری تو داخل وزارت نفت و نیرو اختصاص داده شده.
بله، ماده 43 و 46 دقیقاً به همین موضوع می‌پردازند. اینجا با دو تا از قدیمی‌ترین و بزرگترین مشکلات صنعت انرژی ایران روبرو هستیم. ساختار ناکارآمد و مصرف بیرویه انرژی.
اول از ساختار بگیم، ماده 43 چی میگه؟
ماده 43 وزارت نفت و نیرو رو مکلف کرده که وظایف حاکمیتی مثل سیاست‌گذاری و رگولاتوری رو از وظایف تسدیگری یعنی تولید و بهره‌برداری جدا کنن.
این تفکیک حاکمیت از تسدیگری چیزیه که سالهاست در موردش صحبت میشه. چرا اینقدر مهمه؟
چون جلوی یه تعارض منافع خیلی بزرگ رو میگیره. ببینید، وقتی نهادی که قوانین بازی رو مینویسه خودش بزرگترین بازیکن زمینم باشه، چطور میتونه یه داور بی‌طرف باشه؟
نمیتونه.
این اصلاح اگه درست انجام بشه، فضا رو برای رقابت سالم و ورود بخش خصوصی واقعی باز میکنه. یه رگولاتور مستقل میتونه زمین بازی منصفانه برای همه تعریف کنه و جلوی انحصار رو بگیره.
و در راستای همین اصلاحات، ماده 46 یه ابر سازمان جدید برای بهینه‌سازی انرژی درست کرده که مستقیم زیر نظر رئیس جمهوره.
بله، از ادغام 3 تا نهاد موجود به وجود میاد.
من دارم به این فکر میکنم که آیا ادغام چند تا بوروکراسی با هم واقعا مشکل رو حل میکنه یا فقط یه بوروکراسی بزرگتر و کندتر به وجود میاره.
این نگرانی کاملا بجاست و خب سابقه چنین ادغام‌هایی تو ایران همیشه موفق نبوده. اما ایده اصلی پشت این کار درسته، منطقیه. تا الان مسئولیت بهینه‌سازی انرژی بین وزارت نفت، وزارت نیرو و چند تا نهاد دیگه پراکنده بود.
و هیچ کدوم قدرت کافی نداشتن.
دقیقاً، هیچ کدوم قدرت کافی برای اجرای طرح‌های ملی بزرگ رو نداشتن. موضوع ناترازی انرژی اونقدر بحرانی شده که انگار سیاستگزار به این نتیجه رسیده که یه فرماندهی واحد و قدرتمند مستقیما زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور لازمه. موفقیتش هم بستگی به این داره که این سازمان جدید چقدر اختیارات واقعی و بودجه مستقل داشته باشه.
و برای اینکه این سازمان جدید فقط یه نهاد توصیه‌ای نباشه، انگار یه اهرم فشار خیلی قوی هم بهش دادن. جریمه‌های سنگین برای سوزوندن گازهای مشعل یا فلرینگ.
بله، جریمه‌ها خیلی سنگینه.
از 5% قیمت گاز شروع میشه و تا آخر برنامه به 75% میرسه. این عدد خیلی بزرگه، اصلا قابل اجراست یا بیشتر یه اقدام نمادینه؟
هم نمادینه و هم به شدت عملیاتی. این جریمه پله‌ای به شرکت‌ها سیگنال میده که دوره سوزوندن این ثروت ملی تموم شده. 75% یعنی سوزوندن گاز از نظر اقتصادی دیگه کاملا بی‌معنی میشه.
یعنی مجبورن بین پرداخت جریمه و سرمایه گذاری برای جمع‌آوری گاز یکی رو انتخاب کنن.
دقیقاً. نکته هوشمندانه تر اینه که درآمد حاصل از این جریمه ها مستقیم میره به حساب بهینه سازی مصرف انرژی، یعنی در واقع آلوده کننده هزینه پروژه های بهینه سازی رو تامین میکنه.
خب همه اینها عالیه. اصلاح ساختار، بلند پروازی در تولید، بهینه سازی مصرف. اما هیچ کدوم از اینها بدون پول، اون هم پول خیلی خیلی زیاد، اتفاق نمیفته. با توجه به محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها، برنامه برای این بزرگترین چالش یعنی تأمین مالی چه راهکارهایی را در سطح کلان اقتصاد دیده؟
دقیقاً به نقطه اصلی رسیدیم. موفقیت تمام این بندهایی که گفتیم در نهایت به موفقیت دولت تو اجرای اصلاحات کلان اقتصادی گره خورده. اینها ابزارهایی هستند که برنامه تو جعب ابزار وزارت نفت گذاشته.
مثلا
ماده 4 به دولت تکلیف میکنه که موانع تامین مالی بخش خصوصی رو از طریق انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی برطرف کنه. این میتونه یه منبع مالی حیاتی برای پروژه های نفتی باشه. شرکت ها به جای وام بانکی میتونن مستقیم از مردم و سرمایه گذارها پول جذب کنن.
اما یه نکته متناقض اینجا وجود داره. تو ماده 24 یه سقف برای بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تعیین شده. حداکثر 40% تولید ناخالص داخلی. از یه طرف برنامه به شرکت نفت میگه برو پروژه‌های عظیم اجرا کن، از طرف دیگه بهش میگه زیادم نمیتونی قرض بگیری. این دوتا چطور با هم جور در میان؟
این یه شمشیر دولبه است و به نظرم یکی از هوشمندانه ترین بخشای برنامه است. این سقف بدهی هم انضباط مالی ایجاد میکنه، هم به طور غیر مستقیم شرکت ملی نفت رو به سمت مدل های مالی خلاقانه تر هل میده.
پیامش اینه که دیگه نمیتونی فقط روی وام دولتی حساب کنی.
دقیقاً پیامش اینه. اینجاست که اهمیت روش‌های دیگه مثل همین اوراق بدهی که گفتیم یا مدل‌های مشارکتی که برای پتروشیمی‌ها دیدیم دوچندان میشه. در واقع برنامه داره شرکت نفت رو مجبور می‌کنه که از یه شرکت دولتی متکی به بودجه به یه بمب‌های اقتصادی واقعی تبدیل بشه که بلد از بازار سرمایه و بخش خصوصی پول جذب کنه.
پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد برنامه هفتم یه نقشه راه خیلی جامع و پر از جزئیات برای یه تحول بزرگ تو صنعت نفت و گاز ترسیم کرده، از باز تعریف رابطه مالیاش با دولت تا یه جهش بلند پروازانه تو دیپلماسی انرژی و میادین مشترک و نهایتاً یه فشار جدی برای اصلاح ساختار و بهینه‌سازی مصرف در داخل.
دقیقاً روی کاغذ جهتگیری ها کاملا درسته و منطبق با چالش های امروز صنعت انرژی. تلاش برای واقعی کردن شرکت ملی نفت، تمرکز بر بهینه‌سازی و نگاه برونگرا همگی قدم های مثبتی هستند. اما همونطور که اول بحثم گفتیم، چالش اصلی همیشه تبدیل این کلمات به عمله.
که خب نیازمند اراده سیاسی و مدیریت کارآمده.
بله، اراده سیاسی قاطع، مدیریت فوق‌العاده کارآمد و البته پیدا کردن راهی برای تأمین صدها میلیارد دلار سرمایه.
و این ما رو به همون سوال اصلی برمیگردونه تا شما در موردش فکر کنید. با در نظر گرفتن تمام این پیچیدگی‌های اجرایی، تحریم‌ها و نیاز شدید به سرمایه و فناوری روز، آیا این نقشه راه بلند پروازانه واقعاً قابل اجراست؟ و شاید سوال مهمترین باشه که از بین تمام این اهداف بزرگ، اصلاح ساختار شرکت نفت، موفقیت تو میادین مشترک یا مهار مصرف بی‌رویه انرژی، اگر فقط یکی از اونا محقق بشه، کدوم یک بیشترین تأثیر رو بر اقتصاد کشور و زندگی روزمره شما خواهد گذاشت و کدوم یک به احتمال زیاد فقط جهری روی کاغذ باقی خواهد موند؟